با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک روز تا دو مراسم تحلیف. ارگو سپیدار برای مراسم محمد اشرف غنی و عبدالله آماده می شوند. پس از هشدارهای ویروس کرونا، مراسم ویژه برای تجلیل از روز زن در افغانستان روی دست نیست و مقام های ولایت میدان وردک می گویند طالبان تا هنوز بیش از 50 غیر نظامی را رها نکردند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط های یک فعال مدنی در ولایت غزنی از سوی افراد ناشناس کشته شد. طالبان ادعاها را رد کردند که گویا این گروه به عملی ساختن مواد توافقنامه با ایالات متحده تمایل ندارد و هشدار ویروس کرونا. رئیس جمهور امریکا میگوید نگران نیست، اما ایتالیا تدابیرش را خیلی بالا برده. مشروع خبرها. طالبان ادعای شمار از مقام‌های آمریکایی را رد کردند که گویا این گروه به عملی ساختن مواد توافقنامه با ایالات متحده تمایل ندارد. شبکه تلویزیونی NBC دیروز از قول 3 مقام آمریکایی گزارش داد که گفتند اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد طالبان به تطبیق توافقنامه با آمریکا مایل نیستند. به گفته این مقام‌ها، شواهد آشکار نیز در این زمینه وجود دارد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با رد این ادعا گفته است طالبان به نقض توافقنامه قصد ندارند. آقای شاهین شام دیروز در توییتر نوشت تا اکنون پروسه عملی ساختن توافقنامه با آمریکا به شکل درست جریان دارد و به باور وی اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی هیچ گونه توجیه ندارد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت این کشور در کابل دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، در این دیدار روی پیشرفت‌های اخیر در پروسه صلح، تحولات سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان گفتگو شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که آقایان محب، خلیلزاد و ویلسون در مورد اینکه چگونه از فرصت موجود برای صلح استفاده درست شده و اقدام‌های آینده به خوبی مدیریت شود نیز بحث کردند. مقام های امنیتی ولایت غزنی می گویند حمزه غفارزوی، مسئول یک نهاد فعال جامعه مدنی این ولایت، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. سمیر احمد احمدی، معاون دفتر مطبوعاتی والی غزنی، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 دیشب، هنگامی که حمزه غفارزوی به سوی عده کونه قره‌باغ روان بود، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. حمزه غفارزوی از فعالان شناخته شده ولایت غزنی و مسئول شورای متوازن قومی افغانستان نیز بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. در این حال مقام های امنیتی ولایت خوست می گویند یک گروه تروریستی 6 نفری را دستگیر کردند که 2 تن آنها اعضای شبکه حقانی اند. عبدالواحد پتان، معاون والی خوست، دیروز به خبرنگاران گفت این گروه قتل های هدفمند را در شهر خوست انجام می داد و اعضای آن در تحقیق ابتدایی به جرایمشان اعتراف کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوره در برابر تیم آیرلند به میدان می رود. به گفته کرکت بورد افغانستان، این بازی ساعت 1 پس از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. بازی امروز نیز در استادیوم ورزشی گریتر نویدا در هند برگزار می شود. پنجشنبه گذشته تیم افغانستان در مسابقه نخست با تیم آیرلند برنده شد. بازی آخر این جام به تاریخ 10 مارچ میان همین دو تیم برگزار خواهد شد. پیش از این هم تیم های کرکت افغانستان و آیرلند 20 بازی 20 اووره را با هم انجام دادند که بر اساس معلومات کرکت بورد، تیم افغانستان در 12 مسابقه آن برنده شده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور امریکا میگوید از شیوع ویروس کرونا خیلی نگران نیست. دونالد ترامپ در موج از نگرانی ها گفت که به مبارزات انتخاباتیش ادامه میدهد، زیرا با باور و ایالات متحده به مهار کردن ویروس کرونا برخورد خوب کرده است. در این میان مقام های امریکایی از موارد این ویروس در واشنگتن دی سی و نزدیکی قصر سفید خبر دادند. موریل باوزر شاروال واشنگتن روز شنبه گفت نخستین قضیه مثبت ویروس کرونا در پایتخت امریکا ثبت شد. با گفته خانم باوزر، فرد ملوث با ویروس سفر به کشورهای خارجی داشته است. در این میان ایتالیا که در سطح اروپا بیشترین وقایع و تلفات ویروس کرونا را داشته، از تدابیر خیلی جدی خبر داده و از مردم خواسته است تا به منطقه لمباردی سفر نکنند. این منطقه بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را داشته است. تا امروز بیش از 106 هزار تن در جهان به این ویروس مبتلا شدند. شمار تلفات جهانی هم به 3600 تن رسیده است. پس از چین، ایتالیا و ایران بیشترین قربانی را متحمل شدند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به لغو سیستم سهمیه بندی محصولات پنبه دستور داده است. فعالان حقوق بشر میگویند این تغییر اساسی با پایان مشکل درازمدت ازبکستان با کار اجباری باید کمک کند. بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور ازبکستان، زارعین دیگر مجبور به کشت پنبه نیستند و می توانند در زمینهایشان محصولات دیگر را کشت کنند تا عاید بیشتر به دست آورند. از سالیان دراز به این سو پنبه یکی از منابع عواید ازبکستان بوده است. در گذشته از کشت اجباری و جمع‌آوری پنبه در ازبکستان سوء استفاده می‌شد. گزارش‌های نیز وجود داشت که از کودکان در جمع‌آوری پنبه استفاده صورت می‌گرفت. ایالات متحده آمریکا بر واردات پنبه از ازبکستان محدودیت‌های وضع کرده است. و صدر اعظم لبنان میگوید کشورش توانایی پرداخت قرضه‌هایش را ندارد. حسن دیاب به همین دلیل پرداخت 1.2 میلیارد دلار قرضه‌های این کشور را به حالت تعلیق قرار داده است. دیاب در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت ذخایر اسعار خارجی لبنان به سطح بحرانی و خطرناک رسیده است. آقای دیاب همچنان خواستار مذاکرات عادلانه برای پرداخت قرضه‌های خارجی لبنان شد. این بحران که باعث بیکاری و نارامی‌ها در لبنان شده، بزرگترین تهدید را برای ثبات این کشور پس از پایان جنگ‌های داخلی سال 1975 تا 1990 میلادی به بار آورده است. حسن دیاب در ماه جنوری امسال به دنبال بی‌ثباتی سیاسی در لبنان با حمایت حزب الله که ایران از آن پشتیبانی می‌کند، به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش همراه شما خواهیم بود. یک روز تا دو مراسم تحلیف. ارگ و سپیدار برای مراسم محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آماده می شوند. پس از هشدارهای ویروس کرونا، مراسم ویژه برای تجلیل از روز زن در افغانستان روی دست نیست. نگرانی زنان از دستاوردهای گذشته پس از امضای توافق امریکا و طالبان، کدام موارد خیلی با خطر روبرواند؟
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت در رسیدگی زنان به خدمات صحی یا مثلا وضع محدودیت در حضور و مشارکت و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان.
مقام های ولایت میدان وردک میگویند طالبان هنوز هم بیش از 50 غیر نظامی را رها نکردند. معدن زغال سنگ ولایت سمنگان عاید جنگی طالبان.
ماهانه از 5000 کامیون یا موتری که زغال انتقال میده، مای 700 دلار طالبان به دست میاره.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا تنها باید در 8 مارچ به زن احترام قائل شد؟
تنها در این روز نیست، به همه روزا، برای مادر، برای خوار، برای خانم، برای کلگی احترام قائل شوند. وارا به مکتب بونن و به کار وظیفه بونن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. در برنامه هوای تازه از آمادگی‌ها برای امتحان کنکور هم خواهید شنید.
باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از او دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی.
برنامه حقیقت چیست هم در نیمه دوم از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. در حالی که به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب افغانستان تنها یک روز باقی مانده در دو محل کابل برای اجرای مراسم تحلیف دو رئیس جمهور آمادگی گرفته می شود. ارگ می گوید برای این مراسم در قصر سلام خانه آمادگی گرفته شده. ریاست اجرایه هم گفته که آماده برگزاری مراسم تحلیف در قصر سپیدار است. قوانین افغانستان در مورد برگزاری دو مراسم تحلیف چی می گویند؟ برخی رسانه ها گزارش می دهند که افزایش اختلاف ها می تواند موقف دولت افغانستان را در مذاکرات با طالبان که قرار است روز سه‌شنبه در شهر اسلو آغاز شود ضعیف سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است فردا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان اجرا شود، اما برخلاف انتخابات قبلی که به یک معامله سیاسی انجامید و حکومت وحدت ملی ایجاد شد، این بار در دو محل در شهر کابل برای اجرای مراسم تحلیف دو رئیس جمهور آمادگی گرفته شده است. بر اساس دعوتنامه هایی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از مطاعین خواسته شده تا فردا دوشنبه 9 مارچ در قصر سلامخانه در مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان حضور یابند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در تماس با رادیو آزادی صحت این دعوتنامه ها را تایید کرده است. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به رادیو آزادی گفت: مراسم تحلیف به تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد که 19 هوت است. همه آمادگی ها برای آن گرفته شده و از مهمانان داخلی و خارجی دعوت شده است. مراسم شاندار و تاریخی خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 18 فوریه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان مطابق به 28 سپتامبر را اعلام کرد. به گفته این کمیسیون، محمد اشرف غنی 50.64% آرا را به دست آورده است. اما عبدالله رقیب عمده انتخاباتی آقای غنی این نتایج را نپذیرفت و گفت حکومت همشمول را تشکیل خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت همشمول گرفته شده. تلاش بر است که یک مراسم شاندار باشه و او مراسم در خور دولت همشمول و تیم ثبات همگرایی که تعدادی از قابل توجهی از رهبران و بزرگان سیاسی افغانستان در اونجا حضور دارن و در شأن مردم افغانستان باشه.
اما قوانین افغانستان در مورد برگزاری دو مراسم تحلیف چی میگویند؟ پوهنمل شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
با قانون انتخابات مطابق با قانون اساسی رئیس جمهور فعلی که دکتر اشرف غنی برنده اعلان شد توسط کمیسیون این صلاحیت داره که تحلیف یاد کنه، ولی چون بحران به وجود آمده تیم مخالف که بعد از رای گرفته او تیم خود برنده اعلان کرده. اعلان از این توسط کمیسیون انتخابات نیست بلکه توسط خودشان پروسه را انتقاد میکنن صورت میگیره. لذا تحلیف را که رئیس جمهور یاد میکنه مطابق قانون اساسی مطابق قانون انتخابات تحلیف است که باید یاد شود،
در حالی که به نظر میرسد تیم های دولت ساز و ثبات و همگرایی در اجرای مراسم تحلیف مصممن. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، تشدید این اختلافات می تواند در مذاکرات صلح با طالبان که قرار است روز سه‌شنبه یعنی یک روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان در شهر اسلو آغاز شود، موقف دولت افغانستان را تضعیف کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان است. امسال جهانیان در میان موج از هشدارها ناشی از ویروس کرونا به استقبال این روز می روند. بر اساس گزارش ها برنامه ویژه و بزرگ در افغانستان در این روز در نظر نیست. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی ساعت پیش در این مورد از کابل جزئیات داد.
روز 8 مارس مصادف با روز همبستگی زنان جهان است، اما امسال تجلیل از این روز در افغانستان کمرنگ است. این در حال است که سالهای گذشته قبلا از این روز آمادگی های وجود می داشت و از محافل بزرگ به شرکت مقامات بلندپایه حکومت و فعالان زن خبر داده می شد، اما امسال تاکنون از این گونه تجمعات خبر نیست. هرچند وزارت امور زنان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما این در حال است که اخیراً تثبیت واقعیت مثبت ویروس کرونا در جهان و افغانستان نگرانی های را به وجود آورده. اخیراً مقامات وزارت صحت افغانستان به مردم هدایت داده که به خاطر مصاب نشدن به این ویروس از احتیاط کامل کار بگیرند و از شرکت در اجتماعات بزرگ خودداری کنند. گذشته رئیس جمهور غنی نیز در مراسم افتتاح سال دوم دوره 17 شورای ملی هم گفت که مردم باید در روابط اجتماعی با هم دیگر از احتیاط کار بگیرند. این در حال است که روز گذشته وزیر صحت عامه افغانستان گفت که تاکنون 4 واقعه مثبت کرونا در ولایت هرات به ثبت رسیده. اما اینکه در جریان روز از روز همبستگی زنان جهان در افغانستان چگونه تحلیل خواهد شد، موضوعی است که بعداً روشن می‌شود.
گزارش کوتاه بود. به مناسبت 8 مارس روز همبستگی زنان، ظاهراً در میان موج از هشدارها ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا، مراسم در افغانستان خیلی بزرگ نخواهد بود امروز، اما باز هم در برنامه های بعدی برایتان در این مورد جزئیات بیشتر خواهیم داد. پس از چندین دهه جنگ و امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان از احتمال آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی سخن زده می شود. شمار از زنان فعال نگران از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش حقوق زنان در جریان گفتگوها هستند. به باور این زنان در روند گفتگوهای بین الافغانی باید از حقوق زنان دفاع صورت گیرد و زنان باید در تمامی روندهای مربوط به صلح حضور فعال داشته باشند. باز هم جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
همزمان با 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان و پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، شماری از زنان نگران از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش حقوق زنان هستند. بر بنیاد این توافقنامه قرار است که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در روزهای آینده آغاز شود، اما گروه طالبان در زمان حاکمیتش در افغانستان محدودیت‌های زیادی را به زنان وضع کرده بود. روایت‌هایی که از زمان حاکمیت این گروه وجود دارد نشان می‌دهد که زنان در آن زمان حق تحصیل، فعالیت سیاسی و حضور فعال در جامعه را نداشتند. هرچند منابع نزدیک به طالبان از تغییر نگاه طالبان نسبت به این موضوعات خبر می‌دهند و می‌گویند که طالبان حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت خواهند کرد، اما نگرانی‌های زنان فعال هنوز پابرجاست. شاگل رضایی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و از زنان فعال سیاسی، می‌گوید که زنان افغانستان در تمام عرصه‌های تاریخ، چه در زمان جنگ و پس از جنگ، بیشترین آسیب‌پذیری را داشتند.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت در رسیدگی زنان به خدمات صحی یا مثلا وضع محدودیت بر حضور و مشارکت و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان، همگی سبب از این میشه که ما نه تنها زنان را متضرر میسازیم، بلکه از نصف ظرفیت های یک جامعه به تحلیل برده میشه.
با گفته بانو رضایی، پس از توافق صلح با طالبان، زنان در کنار حق دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات صحی باید حضور فعال در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله سیاست داشته باشند. بانو رضایی تاکید میکند که در کنار حضور زنان در ترکیب هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و تمام روندهای تصمیم گیری در پیوند به صلح، باید دیگر اعضای هیئت نیز از حقوق زنان در جریان مذاکرات دفاع کنند. شریفه زرماتی، کمیشنر ازبق کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که زنان افغانستان در جریان سالهای گذشته قربانی های زیادی دادند و دیگر حاضر به قربانی دهی نیستند. با گفته بانو زرمتی، در صورت عدم حضور فعال و چشمگیر زنان در روند گفتگوهای صلح، توافق صلح بی‌معنا خواهد بود و برای آنان قابل پذیرش نیست. بانو زرمتی می گوید
افغانستان حکومت مذاکراتی پیولیگی اگر حکومت افغانستان تیم مذاکراتیش را به نزد طالبان میفرستد و در آنجا از تمامی ارزش ها صحبت می شود، اما از حقوق خانم ها، کودکان و غیره بحث نشود و کسی نمایندگی کرده نتواند، مسئولیتش به دوش حکومت افغانستان و به کسی که زمینه این مذاکره را فراهم کرده خواهد بود.
بانو زرمتی می افزاید دولت افغانستان باید به حضور زنان در روند مذاکرات توجه چشمگیر داشته باشد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز شنبه در مراسم گشایش دومین سال تقنینی دور 17 شورای ملی گفت که لست هیئت مذاکره کننده دولت تا 20 اوت تکمیل خواهد شد و در ترکیب این هیئت زنان نیز شامل خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
همزمان با فرارسیدن 8 مارچ روز بین المللی زن، نگرانی ها در مورد حقوق زنان در افغانستان بیشتر شده و بعضی روزنامه ها به همین موضوع پرداختند. بعد از آن که هفته گذشته موافقتنامه بین امریکا و طالبان در قطر امضا شد، راه برای مذاکرات بین الافغانی باز شد. در این مذاکرات مسائل مختلف افغانستان از جمله حقوق زنان هم مطرح می باشد که یک تعداد زنان را نگران ساخته است. در این مورد سالی آرمسترانگ در روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا مطلبی را نشر نموده تحت عنوان صلح با طالبان به قیمت حقوق زنان به دست می آید. سالی آرمسترانگ فعال حقوق بشر، ژورنالیست و نویسنده چندین کتاب می باشد. کتاب اخیر وی سرنوشت نامعلوم زنان افغان عنوان دارد. خانم آرمسترانگ با موافقتنامه امریکا و طالبان برای آوردن صلح در افغانستان چندان خوشبین نیست. و می نویسد این سخت است که گفته شود برنده و بازنده این معامله کدام طرف می باشد. اما چنین معلوم می شود که بازنده اساسی آن زنان و دختران افغان خواهند بود. نویسنده به این سخنان طالبان اشاره کرده است که گفتند تعلیم دختران در چارچوب شریعت اسلامی خواهد بود. بسیار مردم می گویند منظور طالبان این است که دختران می توانند تنها تا صنف 3 درس بخوانند و آن هم صرف علوم دینی. با گفته این نویسنده آوردن تعدیلات در قانون اساسی افغانستان هم منبع نگرانی می باشد و به نظر وی اگر این گام برداشته شود ضمانت‌های حقوق زنان از بین می رود. خانم آرمسترانگ به سخنان رئیس جمهور اشرف غنی اشاره نموده است که می گوید طالبان شاید از موافقه صلح برای سقوط دادن حکومت استفاده کنند. با نوشته این نویسنده بسیار فعالان زن و مدافعان حقوق بشر با این نظر موافق می باشند. نویسنده پیشنهاد می کند مذاکره کنندگان صلح با طالبان باید تاریخ را فراموش نکنند، یعنی زمانی که طالبان در افغانستان حاکم بودند و جامعه جهانی هنوز دخالت نکرده بود. این زمانی بود که دختران و زنان در افغانستان از تعلیم و حقوق مدنی محروم بودند. نشریه یور نیوی مطلب را به قلم مداف جاشی استاد پنتون نوتردام به نشر رسانده است در مورد پروسه صلح افغانستان و موافقتنامه امریکا و طالبان. آقای جاشی بعد از مطالعه و بررسی چندین پیمان صلح گذشته در کشورهای مختلف جهان نوشته است روش امریکا در موافقتنامه صلح با طالبان هیچ سابقه تاریخی ندارد، زیرا اول قبول کرده است که قوای خود را از افغانستان بیرون می کند و بعد پروسه صلح آغاز می شود. به نوشته این نشریه این روش حتمی نیست که ناکام شود، اما با تاکتیک های صلح که در گذشته تجربه شده سازگار نیست. بعد از 17 سال جنگ این نظر در بین تمام مقامات امریکا مشترکاً پیدا شد که اگر می خواهند بحران افغانستان را خاتمه بدهند، آنها باید بر عوض ادامه جنگ از طریق مذاکره به موافقت دست یابند. از سوی دیگر به نوشته این نشریه یور نیوی، طالبان هیچ نوع تاریخ مذاکره و یا حفظ صلح را ندارند و حالا آمادگی آنها برای پایان دادن به کشتارها و داخل شدن در مذاکرات با آمریکا و حکومت افغانستان یک نشانه خوب می باشد و می تواند روزنه امید را برای ختم این بحران باز کند. نویسنده به پیمانهای صلح سابق در تاریخ از جمله سودان، فیلیپین، یمن و دیگر کشورها اشاره نموده می نویسد موافقتنامه با طالبان با بسیار معیارهای پروسه های موفق صلح در جهان سازگار نیست، اما معامله با طالبان یک آزمون برای این گروه می باشد که چگونه به تعهدات خود پابند بماند و از تشدد و خشونت خودداری کند.
مقام های ولایت میدان وردک میگویند طالبان هنوز هم بیش از 50 غیر نظامی را رها نکردند. این افراد چند روز پیش توسط طالبان ربوده شدند. این گروه پذیرفته که شمار از باشندگان محل را در ولایت های میدان وردک و ارزگان برای تحقیق با خود برده بودند اما دوباره آزاد کردند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مقامات محلی میدان وردک میگویند به خاطر کاهش خشونت ها و مسئولیت افراد ملکی نمیتوانند در منطقه عملیات کنند که اخیراً بیش از 50 فرد ملکی اختطاف شدند. تاج محمد عمری معاون والی غزنی به رادیو آزادی گفت تلاش می شود افراد ملکی اختطاف شده توسط طالبان در ولسوالی چک این ولایت با وساطت بزرگان قومی رها شوند.
فرای ملکی که گرفتار شده بعد از او از ساحه که گرفتار می شده ساحه انتقال داده شده و جزئیات آخر هم همی است که تالی و هم در بند بسر می بره و آزاد نشده. عملیات خود تالی نشده و ما کوشش میکنیم که مردم ها از طریق کلانا یا سرای اقوام هم مینی رو رها شوند.
اما طالبان میگویند شماری از باشندگان محل را در ولایت میدان وردک برای تحقیقات با خود برده بودند و دوباره آزاد کردند. این در حال است که مقامات ولایت ارزگان نیز میگویند حدود 100 فرد ملکی را از نزد طالبان نجات دادند. طالبان این افراد را روز جمعه از شهر ترینکوت با خود برده بودند. محمد اعظم هاشم قمندان امنیه ولایت ارزگان میگوید در جریان عملیات برای رهایی این افراد برخورد مسلحانه نیز صورت گرفته که در اثر آن نیروهای افغان و جنگجویان طالب متحمل تلفات نیز شدند. شماری از شهروندان ترینکوت به شمول موسفیدان و اطفال به منطقه با خود برای میله رفته بودند. طالبان با آنجا رفته بعد از لتوکوب و شکنجه آنها را با خود بردند. ما اطلاع یافتیم 100 تن آنها را نجات داده دوباره به شهر آوردیم. ولی محمد یک تن از افراد اختطاف شده توسط طالبان به رادیو آزادی گفت در مورد دلیل این که طالبان چرا آنها را با خود برده بودند چیزی نمی‌داند. با 8 تن از دوستانم به میله رفته بودیم. افراد سوار بر دو موتورسایکل با آنجا آمده ما را با تفنگ تهدید کردند. بعد از 5 ساعت راهپیمایی با پای پیاده ما را به یک کوه بردند. مقامات امنیتی ولایت ارزگان در مورد انگیزه اختطاف این افراد توسط طالبان اظهار بی اطلاعی کردند. اما بر اساس ادعای برخی گزارش ها، طالبان با اختطاف افراد ملکی در مناطق مختلف افغانستان می خواهند شمار زندانیان موجود نزد این گروه را افزایش دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت بالای این افراد در ولایات میدان وردک و ارزگان شکهای وجود داشت و آنها دوباره آزاد شدند. آقای مجاهد گزارش های را نیز رد کرده است که گویا آنها افراد ملکی را به اهداف دیگر اختطاف می کنند.
شمار از بزرگان ولایت سمنگان می گویند بر اساس قانون معادن باید 5% عواید معادن هر ولایت بالای خودمان ولایت به مصرف برسد، اما دولت مرکزی سالهاست این کار را برای سمنگان نکرده. آنها میگویند طالبان از موترهای عامل زغال سنگ در سمنگان میلیون ها دلار باجگیری میکنند، اما آن را برای تخریب این ولایت به مصرف میرسانند. بشیر احمد غزالی از سمنگان جزئیات میدهد.
سمنگان در شمال کشور بزرگترین معادن زغال سنگ را دارد و از آن سالانه صدها هزار تن زغال استخراج و میلیاردها افغانی به دست میآید. و اما دکتر ضیاءالدین ضیاء وکیل مردم سمنگان در پارلمان میگوید سمنگان با این همه عوایدش ولایت محرومی است و حتی بخشی از این عواید که باید بالای خود سمنگان به مصرف برسد به مصرف نرسیده است.
در ولایت سمنگان کوچکترین توجه هم از طرف حکومت مرکزی نشده. مطابق قانون معادن افغانستان استخراج معادن 5% باید در خود ولایت های که معادن در اونجا موقعیت داره مصرف شوه که دی نهایی حکومت مرکزی از سمنگان قرضدار است که تا هنوز یک روپه برای سمنگانی ها پرداخت نکرده. او را برای مردم سمنگان بر بگردانه و پروژه های انکشافی درست و مؤثر را در ولایت سمنگان کارش برا بندازه.
وی همچنین میگوید نفع طالبان از بابت عواید زغال سنگ سمنگان بیشتر از آن چی هست که به مردم این ولایت میرسد.
از معادن ولسوالی های در ایسوف ماهانه از 5000 کامیون یا موتری که زغال انتقال میده مایی 100 دلار طالبا بدست بیاره که حتی جبهات بازار و بغلان از او پول اکمال میکنه.
و اما صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید باجگیری طالبان کم شده و تلاش ها جریان دارد تا طالبان سرکوب و این مشکل ختم گردد. و همچنین در مورد این که چرا بخشی از عواید زغال سنگ سمنگان که به خود ولایت اختصاص داده شده است پرداخت نمی شود میگوید
5% عواید هر معدن ولایت مربوطه به ولایتی که دارای معدن از مصرف میرسه. متاسفانه که حدود 6 سال از ایجاد